اسلام خصوصا علامه و استادانش سوره توحید قرائت فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که مسیر ولایت محبت و راه محبت انسانو به دارالسلام میرسونه، یعنی سرزمین سلامت، و رسیدن به دارالسلام در دنیا ممکنه و راه رسیدن به دارالسلام دوام ذکره. خب حالا میفرماید که آیه‌ای که آخر بس طرح شد این بود: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. در قرآن کریم ذکر همواره در مقابل غفلت به کار رفته. ما معانی لغات رو از مقابلاتشون میشناسیم. وقتی که در مقابل کلمه ذکر کلمه غفلت میاد، معلوم میشه که این ذکر یعنی یاد قلبی، چون غفلت صفت زبان که نیست، که صفت دله. دل غافله، دل ذاکره. پس اینجا میفهمد که خدا رو شب و روز یاد کن و در جانت هم یاد کن، ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. بعد میفهمد ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. یه گروهی هستن که اینا جایگاهشون عند الله. قبلا در جلسه قبل یا دو جلسه قبل راجع به صفات عند اللهی بحث کردیم که عند الله یعنی چی. این گروه که جایگاهشون عند الله، لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون، کارشون دائما ذکر. خوش آنون که دائم در نمازن. می‌فرماید که فقوله ان الذين في مقام التعليل للامر السابق و هو يختزي كون هؤلاء الموصوفين بانهم عند ربهم اما هم الذاكرين و اما دخول الذاكرين في زمرتهم لو كانوا هم الملائكه. فقط وصفهم بعدم الاستكبار و بالتسبيح و السجود لله سبحانه. اینجا فرمود که این در قرآن کریم معمولا هر جای ان میاد، این انه در مقام تعلیل عبارت قبلیه، یعنی داره علت عبارت قبل رو بیان میکنه. مثلا میفرمایید که فرض کنیم مثلا یه جمله عادی که بگیم، میگیم که لا تکسل انهو یسقطو که، کسل نباش. چرا؟ انهو یسقطو که، کسالت باعث سقوط تو میشه. این علت جمله قبل. انه یسقطو که در قرآن کریم غالب مواردی که انه آمده، که میگیم غالب موارد چون بعضی انه ها در صدر آیه اومده، مثلا انه انزلناه فی لیلة القدر، خب اینا هیچ، این انه هایی که ابتداعا اومده هیچ، اما انه هایی که پس از یک مطلبی آمده مثل اینجا در مقام تعلیله. میفرماید که این ان الذین که ادامه آیه اومد که ان الذین عند ربک لا یستکبرون، تعلیل مطلب قبلیه. لذا رابطه بین صدر و ذیل آیه اقتضا میکنه که این گروهی که در نزد پروردگار هستن همون ذاکرین باشن، همون ذاکرین آیه قبل، یعنی وذکر ان الذین عند ربک لا یستکبرون. یا اینکه معنی این باشه که وذکر تا داخل در اینا بشی، یعنی ذکر الله باعث دخول در این زمره خواهد شد. و بعد فرمود که این گروه کسانی هستن که این صفاتشونه، یک استکبار ندارن، کارشون تسبیح و سجوده. و من آیاتهی اللیل و النهار و القمر، حال ادامه آیه رو نمیخونم چون آیه سجده است. فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون. یه گروهی هستن که اینا در نزد پروردگارن، اینا کارشون دوام ذکره. پس یه گروهی هستن که اینا دائم الذکرن. شما خدا رو یاد کن تا به اونا ملحق بشی. اون وقت اینا کیان؟ اینا ملائکن. میفرماید که این آیه هیچ دلالتی نداره که اینا ملائکن. ول آیت توتی استیاب از ذکر لوقاتهم. این آیه نشون میده که این گروه ذکر همه اوقاتشون رو گرفته. استیاب یعنی همه شب و روز و لیل و نهارشون رو در بر گرفته. و لیسه قوله باللیل و النهار قرینتون علا کن المراد بهم ملائکه. منظور ملائکه نیست. فرمود یسبحون له باللیل و النهار فهو وهم بل البشر انما یأخذ الای والکلال فی افعال التي مبدا و القوا الجسمانیه که تسبیح به لسان و نحوه. اینجا میفرماید ممکنه شما توهم کنید که خب اینجا آیه میفرماید که کسانی که در نزد پروردگارن شب و روز به یاد اون هستن و هم لا یسعمون، اینا خسته نمیشن. ممکن است شما بفرمایید که خب این سعمه و ای یعنی خستگی مربوط به انسانه، انسان نمیشود خسته نشه، بالاخره انسان از ذکر خسته میشه. پس چون آیه میگه اینا کسانی هستن که دائم و ذکرن و از دوام ذکر خسته نمیشون، این ممکن است که شما توهم براتون ایجاد کنه که پس اینا حتما ملائکه، چون انسانی ما نداریم که دائم و ذکر باشه و خسته نشه. میفرماید این توهم است. چرا؟ چون انسان اون افعالش که منشأش قوای جسمانی خستگی به دنبال داره. بله بدن خسته میشه. شما هر چقدر هم قدرت داشته باشین وقتی با دست یه کاری رو انجام بدین، با پای یه کاری رو انجام بدین، خسته میشین دیگه. حتی فکر کنین با مغزتون. مثلا یه مسئله ریاضی حل کنین، کتاب علمی بخونین، بالاخره خسته میشین. هر چقدر هم عاشق علم باشین، خسته میشین. میفرماید این صفت ذکر اصلا نه مال مغزه. ذکر که به معنای حضور صورت شی در سر نیست که، اون معنی که تو منطق میگن که ذکر مربوط علم حضوریه، مربوط دل انسانه. عاشق هیچ وقت از یاد معشوق خسته میشه؟ مثلا بگه مجنون بگه حال خسته شدیم از دست گفتیم لیلی، حالا یه چند روزی مثلا بریم یه مسافرتی، خستگیم در دوره بیایم بعد مثلا به یاد عشق لیلی باشیم. اصلا همچین چیزی در مقام عشق ما نداریم که. میفرماید که این خستگی و دل زدگی مربوط به افعالی است که مبدأش قوای جسمانیه. پس نمیشود گفت منظور از این دوام ذکر ملائکه هستن. ببینید میخوان ایشون بفرمایند که راه دوام ذکره و این دوام ذکر هم مخصوص ملائکه نیست. انسان هم میتونه به یک موقعیتی برسه که دائم ذکر بشه و تنها راه رسیدن هم همینه. حالا اینجا میرسه به اون در واقع قله بحث. این قسمت سخطی که میخوایم بخونیم مهمترین قسمت این بحثی است که تو چند جلسه اینجا خدمت شما عرض شد. میفهمه که اما غیرها فهو یذکر نفسه دائما. انسان یه صفات دیگه‌ای داره که مبدأش جسم نیست و هیچ وقت هم خسته نمیشه. مثل چی؟ مثل یاد خودش. آدم همیشه خودش با خودشه دیگه، همیشه خودش در نزد خودش حاضره. هیچ وقت انسان از خودش غافل نیست، از خودش، نه دست خودش یا پای خودش، از خود خودش. اونی که شما بهش میگید من الان من دارم فکر میکنم، من دارم حرکت میکنم. میفرماید که انسان دائما به یاد خودشه و یشهد و نفسهو دائما خودشو شهود میکنه. شهود میکنه، نه اینکه به خودش فکر میکنه. ممکنه تو یه ساعتی هم به خودش فکر کنه، اما اونی که داره به خودش فکر میکنه همون شاهد است. خودش شاهد، خودش هم مشهوده. یعنی خودش در نزد خودش حاضر. دوتا نیست، دوتا خود نیست. اونی که داره شهود میکنه خودشه، اون چیزی هم که داره شهود میشه خودشه. خودش شاهده خودشه، خودش هم شاهده هم مشهوده. این راجع به خودشه و از این شهود هم هیچ وقت خسته نمیشه. ولا یکل و ولا یسعم، نه کلال پیدا میکنه نه سعمه، خسته خلاصه نمیشه. فهازا یشهدو ان ذکرهم لله فی مقام من نفوسهم لا ینسا و موتن لا یعفا. این نشون میده که این ذکر الله که اینا دارن، نه که دائم ذکرن، در یه موتنیه، توی یه جایگاهیه، توی یه منزلیه که در اون منزل هیچگاه فراموشی رخ نمیده. ما ممکنه از حالات خودمون غافل بشیم. ما امکان داره که مثلا حواسمون پرت بشه که ما دو روز غذا نخوردیم. این امکان داره، ممکنه یه همچی چیزی. آدم یادش بره، آدم تشنگی خودش رو یادش بره، تشنش اصلا یادش بره که تشنه، این امکان داره. گرسنگی خودش رو یادش بره، غم و غصه‌ش رو یادش بره، یعنی اون چیزایی که باهاش همراهه اینا رو یادش بره، این امکان داره. اما هیچ وقت آدم از خودش غافل نیست، از خود خودش، نه گرسنگی خودش. گرسنگی من از عوارض منه. ممکنه من دو روز یادم نباشه غذا خوردم، ولی از خودم هیچ وقت غافل نیستم. یه موتنی هست که اون موتن توش فراموشی نیست. اون موتن کجاست؟ که این ذکر الله دائمی هم مال همون موتنه. میفرماید ولا یکونو الا به ان یوقنو به فقر نفوسهم و مملوکیت ها لله یقینا لا یزول ولا ینمهی. این اینه. یعنی چی؟ این اون موطنیست که اینا یقین پیدا میکنن، یقین پیدا میکنن. یقین بالاتر از علمه. علم یعنی 100% این مطلب را میدانم، این میشه علم. اما نقضش را هم میدانم، این میشه یقین. علم به عدم نقیزش دارم، علم به وجود خودش دارم، این میشه یقین. یقین یعنی میدانم که خدا رازق است، این میشه علم. و میدانم که غیر خدا رازق نیست، این میشه یقین. دو طرفی شد. اینا یه موطنی است که یقین پیدا میکنن به چی؟ به فقر نفوسه، به فقر خودشون و مملوکیت آل الله. میفهمن که این مملکت وجود ملک تلق خداست. همون بحثایی که از اول این کتاب شریف تالایشون همه جا روی این نقطه عرض شد که بحثو متمرکز کردن. همون مثال نخ و کلاه. کلاه چیه؟ فقر محض. حقیقت وجودش مال نخه دیگه. شما نخ کلاه رو بکش، از کلاه چی میمونه؟ از صفات کلاه چی میمونه؟ از افعال کلاه چی میمونه؟ هیچی نمیمونه. این موطن رو اگه کسی شهود کرد به این نقطه رسیده. حالا چجوری میشه شهود کرد اینو؟ این شهودش علمی نیست که الان مثلا ما بحث کردیم اینجا بگیم پس ما الان دیگه واقعا شهود کردیم این فقر رو. انشالله شما شهود کرده باشید، ولی با این مباحثه ها نه گوینده شهود میکنه نه شنونده. این شهودش قدم عملی میخواد. قدم عملیش اینه، در پیچ و خم زندگی خدا اینو به انسان نشون میده. در پیچ و خم زندگی، از حالات درونی گرفته تا حوادث بیرونی. بارها در طول زندگی خدا اسباب خارجی رو لنگ میکنه. تمام روابط و جور کردم که این کارم انجام بشه، یه دفعه یه دونه آجرشو میکشه همه روابط میرزه پایین. میگه نمیدونم چی شد. خیلی با این کلمه هم دیگه. نمیدونم چی شد که اینجوری شد. تو هر دو طرف هم میگیم، از اون طرف هم یک کاری را هیچ کدام از روابطشو فراهم نکردیم، کاره یه دفعه درست میشه. میگیم نمیدونیم چی شد. میدونیم چی شد؟ نه نمیدونیم چی شد. چی شد؟ این شد که خدا هست. چون خدا هست اینجوری شد. چقدر برای همه ما اتفاق افتاده؟ من هر جا میگم میبینم همه اینطوری میکنن، چون برای همه اتفاق افتاده. ما یه استادی داریم خدایشون رو حفظ کنه، یه شعری میخوندن میگفتن گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. بعد ما یه کمی امتحان کردیم اینو دوران دبیرستان، یه روز داشتیم گفتیم آقا ببخشید ما این شعر شما رو عوض کردیم. ایشون فرمود چی گفتی؟ گفتیم ما اینو اینجوری کردیم، دائم بساط عشق خودش جور میشود، دائم به صد مقدمه ناجور میشود. چون برای ما که اینجوری شده. بعدایشون میگفت همیشه یادتم. میگفت همیشه یادتم، دائم بساط عشق خودش جور میشود. کی بساطو جور میکنه؟ حال دل دست کیه؟ حالا ما ممکنه تو مسئله روزی 5% اینجوری میکنیم، میگیم آقا روزی دست خداست. میگیم آره 5% اینجوری میکنیم، چون بعضی وقتا روزیمون من حیث لا یحتسب اومده. روزی های معنوی ما چجوری من حیث لا یحتسب اومده؟ این همه سخنرانی گوش کردیم، اونی که من ساختم یا اون اصلیه؟ دائم بساط عشق خودش جور میشود، دائم به صد مقدمه ناجور میشه. شعر مالمون آقا ما فقط این گاهی رو کردیم دائم. واقعا چه جوریه؟ من خودم اینقدر سخنرانی رفتم، یه زمانی به من میگفتن ملا محمد حسین مجلسی، بچهای مسجد شوخی میکردن به من میگفتن ملا محمد حسین مجلسی، اینقدر من مجلس میرفتم. بارها شده یه دعای سخنرانی رفتم هیچ اثری نداشتی. گاهی شده یه بیت شعر شنیدم، اونم مثلا از صدا و سیما. همینطور یه دعای تلویزیون شبکه‌ها رو عوض داشتم میکردم، دفعه مثلا یه خط شعر خونده تا 24 ساعت حالم خراب بود. خراب خوبه نه خرابه؟ برای شما هم شده نشده؟ از یه جا رد شدین یه جمله روی دیوار رو خوندین زیر و رو شدین، این همه کتاب خوندین هیچ تأثیری نذاشت. آقای فلانی سخنران درجه یکی، رفتین پای صحبتش بعدم مثلا برای اینکه بگیم وقتمون طرف چجو خیلی عالی بود صحبتش، ولی مثلا هیچ تأثیری اصلا نذاشت، اصلا زندگیتون عوض نشده. حالا خیلی خوب صحبت کرد، خیلی عالی بود، آره خیلی ایشون سخنران خوبیه. بعد اومدیم بیرون همون مسیر سابقو طی کردیم. ولی گاهی از اوقات هم شده یه جمله رو زمین و هوا به گوشمون خورده، مسیر زندگیمون عوض شده. ان شاءالله اون جمله به ما برسه که مسیر زندگیمون به کلی عوض بکنه. آخون ملا حسین قاری رسیده بود به داشتقی، یک کلمه تو داشتقی بس کن. داشتقی یکی از لاتای نجف بوده، زیر و رو شده بود که بزرگان حوزه میرفتن پشت در خونه این نصف شبا گوش میدادن ببینن این با خدا چطوری مناجات میکنه. یه عاشق علی بوده، عاشق علی از اینا بوده که مثل بنده خیلی شیکمو بوده، اهل کباب و نمیدونم جوجه کباب و اون زمانا که مثلا همه نون خشک گیرشون میافتاد جوجه کبابشون حساب میشده. به شیخ انصاری خورشتش تازه بوده، گفتن چی میخوریم؟ گفته نون و تازه، نون و تازه، یعنی خورشتش تازه نون بوده. نون و تازه میخورده، نون خالی میخورده، نون و تازه. میگفتن با چی میخوریم؟ گفته با تازه، تازه که خورش نشد که. شیخ انصاری اینجوری در اون زمانا این خلاصه مثل ما شکم بوده، بعد خیلی هم چاق بوده، توابع شکم بودن دیگه. میگفتن آخو ملا حسین قلی بهش رسیده تو نجف یک کلمه گفته، اشاره به گنبد کرده، گنبد امیرالمومنین، گفته تو علی، اینم علیه. میگن این از نجف زد بیرون، دو سه روز بعد برگشت که رفیقاش نشناختنش، اینطور قیافش عوض شده. اسم این آقا شد عاشق علی زاهد، عاشق علی شکمو شد عاشق علی زاهد. عاشق علی زاهد که میگن اینه، عاشق مرتضی زاهد فرق میکنه که در تهران بوده، اون از بزرگان بوده. یا عاشق محمد حسین زاهد هم داریم که اونم در تهران بوده، اینا فرق میکنه. این عاشق علی زاهد بود، یک کلمهش گفته. حالا مقصود این است که این همه کلمات ما شنیدیم، ما خودمون میفهمیم که حالات ما، تا ما به قول آقا امجد میفهمیم ما فراموش میکنیم. اگه انسان سرنوشت خودشو، این مسائل خودشو یادداشت بکنه، یه جایی بعد همه رو با هم یه جا بخونه، میبینه در اینجا خدا اینجوری دستامو گرفت، اینجا داشتم سقوط میکردم دستامو گرفت، اینجا زندگیم به مو رسید نذاش پاره بشه، اونجا همه اسبابو جور کردم عمل نکرد. بنده خودم یه زمانی تمام اسباب و علل رو جور کردم که برم قم سر از دماوند در آوردم، درست 180 درجه اون طرف‌تر، واسه برم قم زندگی کنم. رفتم دماوند 6 سال اونجا موندم، برگشتم 180 درجه اومد. بعد اونجا تو دماوند نشستم گفتم خدا اینجا مگه قمه؟ حالا یه داستانی هم دارم، این طنزه برای من ولی واقع شده. یه روزی رفتم مشهد، گفتم با ما که همیشه یه گوشه دلمون اینه میگیم از امام رضا پول میخوایم، بذار یه بار بریم خیالمون راحت بشه. آخه میگفت یه کسی هی از دم این سوهان فروشی رد میشد، این بوی سوهان وسوسش میگرد. یه روز رفت یه کیلو سوهان گرفت یه جا خورد، دیگه راحت شد. حالا میخواست تا آخر هم یادش باشه که این سوهان دلش بخواد. گفتیم بذار ما یه باره بریم کلک این مسائل مادی رو بکنیم. رفتیم مشهد، گفتیم امام رضا ما این دفعه برای پول اومدیم، دیگه خودت میدونی یه پول حسابی به ما برسون، ما دیگه تا آخر عمر تامین باشیم. بعد یه مدتی گذشت، می رفتیم وای می سادیم جلو زری، اینجوری چی هم دیگه نمی گفتیم، نه خبری نشد. یکی از این بچه های حوزه من گفت آقا رحیمی یه کسی اومده به من میگه سید من میخوام به تو پول بدم. بعد گفتم آقا من پول نمیخوام. گفتم نه خیر، من باید به تو پول بدم. گفتم آقا من نمیخوام. میگه به یه زحمتی از دستش در رفتم. گفتم بیا اینجا، این اشتباه شده. مردم چلو زری. گفتم من مرزایی محمد کیمیاس، من حسین رحیمی هم، آقا ما چی شباهتی هم دیگه داریم. یک بزرگی هم یه داستانی مشابه همین داره. حالا ایشون میفرمود، منم از اون استفاده میکنم، میفرمود که حالا منم همینه داست. حضرت میخواست بگه ما اگه بخوایم اینجوریه، اگه بخوایم بدیم اینجوری میدیم، یعنی ما میتونیم بدیم، اگه نمیدیم یه سری داره. حالا مقصود ما این است که این فقری که میگه این شوخی نیست، اینجوری که مثلا صوفیا میگن فقر مقر، اینا نیست، یه حقیقت. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، بالاتر از اونه که ما فکر میکنیم. ما میگیم این آدم فقیره، ما باز این فقری که اینجا میگیم اینم نیست. این چه فقریه؟ نه اینکه من فقیرم، مثلا اینکه میگیم من عالم، من فقیرم میشه دو تا چیز، من هستم در ضمن فقیرم، نه خیر اینم نیست، من خود فقرم. یعنی من چیم بالاخره؟ من دیگه مثالی از این بهتر ندارم. یعنی من کلاهم. این کلاه بافتنی رو شما نخشو بکش بذار اینجا، اون کلا بذار این طرف، چی میمونه از کلا؟ من اونم، من موجم. آب دریا رو بکش از موج، یعنی دریا از موج بگیر آنچه که بهش داده، موج چی میمونه ازش؟ هیچ. کف روی آب چیه؟ قرآن کریم میگه کف روی آب. کف روی آب چیه؟ کف روی آب هیچه، یه هیچه که وقتی میخوابه کف شما میفهمید هیچه. شما یه مش کف بردارین اینجا بذارین رو دستتون، بعد یه 5 دقیقه دیگه آگاه هیچی رو دستتون، هیچی نیست، کف، کف تمام شده. مونتا این حرفو بنده میزنم، ولی آثار عملیش کو؟ ما بدبختی بنده در آثار عملی این حرفاست. عقلنی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، من کجا تدبیر کنم؟ و به اختیار که ان اختیاری، این اختیارم از من بگیر. و اوقفنی علی مراکز اضطراری، منو آگاهم کن به اضطرار خودم. حضرت آیت الله جوادی می فرمودن که امام سجاد علیه السلام در شام چیکار کرد؟ همش گفته من، انا ابن مکه و منا، من اینم، من اینم، من اینم، من اینم. همین آقایی که همش داره میگه من، با همون من کل بساطو به هم ریخت دیگه. همین آقا میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین، من کمترین کمترینم، انا ازل الازلین، خجالت میکشم ترجمه کنم، ذلت میاد، انا ازل الازلین. یعنی چی؟ یعنی واقعا ازل الازلینه؟ این یعنی چی؟ شما این جمله دعا رو برای من ترجمه. یکی از شما مرسه آقا این که امام سجاد شما، یا برادر سنی بپرسه، مگه امام سجاد امام شما نیست؟ مگه شما نمیگید ملک و ملکوت در دست حضرت؟ پس چی گفته؟ گفته انا اقل الاقلین و ازل الازلین. حاج آقا امجد یه جمله دارن، بعضی وقتا نصفشو میفرمودن ما نمیفهمیدیم معنیشو، فهم میکردیم شوخیه، بعد نصفای دومشو فرمودن فهمیدیم جدیه. ایشون خواهد میگه من شوخیامم جدیه. نصف اولش این بود، میفرمودن که آقای بهجت میگه و تؤثرون الحیات الدنیا، تؤثرون الحیات الدنیا مال این سوره عرض شد که سب به اسم رب کرد، تؤثرون الحیات الدنیا یعنی مردم دنیا رو انتخاب کردن. بعد به این آیه که ایشون میرسه گریه میکنه تو نماز، دیدین مدل نماز خوندن آقای بهجت رو دیگه. بعد مثلا میگه قل هو الله احد، بعد گریه میکنه. حاج آقا میفرمود که آخه قل هو الله احد کجاش گریه داره؟ شما هزار بار بگو اگه من گریه کردم. بعد تا اینجا شوخی به نظر میاد، میفهمد که ایشون شنیده یک کسی گفته خدا بچه داره گریهش رو ایشون میکنه، میبینه که ما دنیا پرست شدیم گریهش رو ایشون میکنه، تا اینجاش به طنز میخوره. اما این جمله بعد سر ادامه این ماجراست. ایشون میفهمد که او میداند که با اینکه در اوج اعلاست، ولی اگر رهاش بکنن اونم همینه، توسرون الحیات الدنیاست. امام سجاد میداند که در این حال که ملک و ملکوت در دست امام سجاده، اما اون میفهمه که اون کلاست نه نخ، اون میفهمه که اون موجه نه دریا، اون میفهمه اینو، لذا با آه و زاری و ناله میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین. تمام عبارتهایی که حضرات اهل بیت خودشونو خورد کردن، اینا برای تعلیم ما نیست، واقعا حضرت خودشو اینجوری میبینه، واقعا اینو امام حسین فرموده، الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک، من نمیتونم گناه نکنم. کی گفته؟ امام حسین. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگه وقتی تو منو بیدار کنی. این همونه که جناب یوسف گفته. من تا میگم یوسف حواسم میره پیش این سریال، ناراحت میشم دوباره. یوسف هم میگه، یوسف میگه و ما ابرئ لنفسی ان النفس لامارتون بسو. یوسف مگه خطا کرده؟ اما حسین مگه خطا کرده؟ بعد از اینکه نجات پیدا میکنه از اون مهلکه، انشالله میرسیم به سوره یوسف، شما میبینید از بیان حضرت علامه که ماجرا چی بوده. ماجرا فقط یه غمزه و یه اشاره نبوده، یه دامی بوده که احدی نمیتونه از اون دام نجات پیدا بکنه. آخه مسائل فرق میکنه، مسائل فرق. میبینید الان بنده در محضر شما میگفت در زمان اول انقلاب پرده زده بودن تو دانشگاه بین خانم‌ها و آقایون، امام شنیده بود عصبانی شده بود، بعد امام خدا رحمت کنه امامو، امام کجا رو می‌بینه؟ فرموده بود بریم پیدا کنیم ببینیم کی این کارو کرده، و بعد فرموده بود که اینو باید مجازاتش کنیم، ببینید این از کجا سر از کجا در آورده. خیلی حرفا، آقا انقلاب اسلامی شده بعد فاصله بشه دیگه. بعد ایشون فرموده بود که مگر در مقابل در محضر استاد این دانشجوی دختر بسر میخوان چه خلافی بکنن که تو پرده زدی؟ حالا الان برای بنده موقعیت معصیت چقدر فراهمه در محضر شما؟ اصلا فراهمه؟ خیلی خوب، حالا اگه این محضر شما نباشه بنده در خلوت باشم چقدر فراهمه؟ چقدر من به مرز معصیت نزدیک میشم؟ شما از لحاظ ریاضی میگین حد دیگه، درسته؟ حالا شما هی فرض کنید که هی قیود اضافه بشه، اضافه بشه، اضافه بشه، اضافه بشه، هی بره جلو، بره جلو. مثلا من بنده خسته باشم از اوج خستگی، اینجا چه جایی وجود داره برای اینکه مثلا من یه معصیتی انجام بدم؟ جان داری خستم، داغون، نمیتونم مثلا حرکت کنم از جون. حالا میخوام معصیت بکنم. حالا شما فرض کنید در اوج مثلا نشاط و جوانی هستم. هی قیود رو اضافه کنید، اضافه کنید، اضافه کنید، اضافه کنید. تمام قیود معصیت فراهم بوده. حالا ان شاءالله اون روز میرسیم، چون خودش شرح داره. هم جوری شرح داده انگار خودش اونجا بوده. این یوسف از اون مهلکه که احدی الا به یاری خدا نمیتونه از اون نجات پیدا کنه، نجات پیدا میکنه. وقت همین یوسف میگه و ما ابرئ لنفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، من نبودم، خدا بود. این همونیه که برادرش یه مش خاک از روی زمین برمیداره در جنگ بدر، میگه تو دستش فوت میکنه، میگه شاهت الوجوه، میگن کافری در لشکر مقابل نمیدونه الا اینکه این سنگ ریزه میره تو چشمش. این کاری که پیامبر میکنه، پیامبر یه مش سنگ ریزه برمیداره در جنگ بدر، میگه تو دستش فوت میکنه به سمت کفار، میگه شاهت الوجوه، کافری نمیمونه الا اینکه از این سنگ ریزه میره تو چشمش. اینجا قرآن کریم میگه و ما رمیت اذ رمیت، تو نبودی، ولکن الله رما، خدا بود. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تو نبودی پیامبر، خدا بود، خدا بود نه تو. همین پیامبری که ملک و ملکوت تو پنجه قدرتشه، وقتی ازش یه کاری میخواستن، وقتی میخواست بلند بشه برای اینکه اون کار اون سائل رو انجام بده، میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، بعد بلند میشد کار سائل رو انجام میده. نه اونجوری که من میگم، به واقع میگفت اگه من دارم این کار انجام میدم، من نیستم، خداست، من دست خدا. این اون معناست که میفهمد به ان یوقنو به فقر نفوسهم، یه چیزی هست به نام فقر. این یقین میخواد، یقینی در کار نیست، ولی پیچ و خم زندگی انسانو به سمت این یقین حرکت میده. اون وقت یه معیدم داره، اون معیدی که چشم انسانو به روی این فقر باز میکنه همین دستورات دینیه، همین دعاهاست. گرچه ما سالها دعای کمیل خوانده ایم، بنده یه خط هم استفاده نکردم، ولی کنه دعای کمیل اینه، کنه دعای عرفه اینه، کنه دعای عرفه یک کلام است. شاید اصلا همه دعای کلام است. گفت یه کسی داشت دعای ابو حمزه میخوند، یه آقای بهش گفت آقا چیکار میکنی؟ گفت دارم دعای ابو، گفت بابا پاشو جمع کن، دعای ابو حمزه یک کلام است، الهی لکه همه چی لیه هیچی. لکه همه چی لیه هیچ، دعای عرفه یعنی لکه همه چی لیه هیچ. همه دعاها اینه. تو حرم میگفت مشهدی اومد رو حرم امام رضا، گفت امام رضا تو هم مدنی هم متونی، من نه مدونم نه متونم. تو هم میدونی هم میتونی، من نه میدونم نه من نمیدونم چی خیر منه، خیر من در چیه؟ من که خیر خودمو نمیدونم. خدا وکیلی کی به این دعا فکر کرده؟ لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این هر روز میخونید دیگه، دعا جز دعاهای بعد از نمازه. کی اینو به واقع میخونه؟ لا یملک، من مالک نیستم، لا یملک لنفسه نفعا، نه نفع خدا میدونم نه ضرر خدا میدونم. من بچه داشته باشم خیر یا شر، پول داشته باشم خیر یا شر، چقدر چیزایی که آخه انسان باید عبرت بگیره دیگه، چقدر چیزایی که خیال میکردم خیره بعد رسیدم دیدم شره. چقدر تو زندگی ما پیش اومده که تصور میکردیم این خیره بعد رسیدیم دیدیم شره. یه استادی ما داشتیم میگفت دعا آخه بین اذان و اقامه مستجابه، در وقت نماز مستجابه، بین دو تا صلوات مستجابه، چند تا دیگه هم داره. میگفت من وسط اذان و اقامه دو تام صلوات میفرستادم، اول وقت همه قفلا رو میبستم دعا میکردم، بعد اون دعام برآورده میشد، بعد چند وقت بعد همونو میذاشتم دوباره تو همون قالب، میگفتم خدا اینی که دادی پس بگیر. ایشون اینطوری میگفت، برای همه هم پیش اومده دیگه. و مملوکیت ها لله. حالا ملاحظه فرمایید، یقیناً لا یزول ولا ینمهی، یه یقینی نسبت به این پیدا کن که زائل نشه. یعنی انقدر این تکرار بشه، تکرار بشه، تکرار بشه، تقویت بشه، سراسر وجودشونو بگیره، این فقر دیگه زائل نشه. اگر کسی این فقر در درونش ثابت شد، اون ذکرم کنار فقر ثابت میشه، چون کسی که دائما فقیره دائما داره داد میزنه دیگه. شما وقتی تشنه میشی دنبال چی هستی؟ شما وقتی تشنه میشی، مثلا یه درجه تشنه میشی، فرض کنید اوج تشنگی 100 درجه است، دنبال آب هستی. اگه 100 درجه تشنه میشی میشه از آب غافل بشی؟ تشنگی، یاد تشنگی مساوی است با یاد آب، یاد فقر مساوی است با یاد رافع فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. پس راه ولایت محبت، راه محبت دوام ذکر. راه دوام ذکر چیه؟ انسان یه چیزی داره که دائما به یادشه، اون خودشه. مرحله سوم خودش هم یه صفت دائمی داره، اون فقره، منتها به این توجه نداره. اگر کسی حقیقت خودش رو بشناسه که این فقره، دائما این فقر در سرایر وجود در یاد و در خاطرش موج میزنه و یاد فقر مساوی است با یاد رافع فقر. لذا این آدم میشه دائم الذکر. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. یه عبارت دیگه رو میفهمد، و الحقنا به عباد که لذین هم بلبداره الیکه یوسارون، دائما به سمت تو حرکت میکنه. خیلی مناجات مریدین، حالا فرصت نیست عباراتش رو عرض کنم، با این بحث ما هماهنگی. الذین صفیت لهم المشارب و بلغت لهم الرغائب و انجحت لهم المطالب و ملأت زمائرهم من حبک و رویت لهم من صافی شربک. این حالات این کسایی که به این مقام دست پیدا میکنن. حالا انشالله این عبارت ها اجازه بدین من حیث تبرک این عبارت از دعای کمیل بخونم. فرمود و فی المصباح عن علی علیه السلام فی دعای کمیل، شما فرمودید حضرت چیز غیر از این فرموده. فرمود ان تجعل اوقاتی فی اللیل و النهار به ذکر که معموره، خدایا شب و روز منو با یاد خودت آباد کن و به خدمت که موصوله، منو دائما در خدمت خودت قرار بده. و اعمالی اندکه مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا تمام اعمال و اوراد من بشه یه ورد واحد. و حالی فی خدمت که سرمدا، خوش آنان که دائم در نمازن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.